پیشبینی گردد. خب همکار نرجمند، خیلی متشکر از همراهی دوستان. ابتداعاً سه پیشنهاد مطرح شده در صحن داریم. جناب آقای دکتر لاهوتی، حذف کل عملا من نمیدونم امکان پذیره، چون این منابع موجود، منابع این قانون رو داره تعیین میکنه. چطوری حذف میفرمید؟ تو ماده 14 هم رأی آورد. اگر اجازه فرمایید ما از حضرت عالی اجازه بگیریم از این عبور کنیم.
آیه لاهوتی عزیز، با توجه به این که در ماده 14 ما صندوق رو مسبب کردیم، شما پیشنهاد حذف رو بدید مغایر با اون مسببه قبلی است. بذارید یک جمله صحبت بکن آیه لاهوتی. 187
آقای بسم الله الرحمن الرحیم، مدام هفته بسیج و به همه دلاور مردان بسیجی تبریک عرض بکنم.
این مورد قابل طرحه.
یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی میدارم. آقای دکتر حاج بابا، این نکته ای که حضرت عالی فرمودی از در آیین‌نامه درست است، ولی واقعا آقای دکتر صندوق های متعددی که ما در کشور تصویب کرده، الان شما ببینید، حالا همین من بحث منابع اینه داشتم. خب شما درست فرمودید، اما تأمین منابع امروز دارین روش بحث.
خب اون رو باید پیشنهاد در رابطه با اون موضوع میدادید.
اگر بدید کلام منعقد بشه، بس شما ارائه تری بفرمایید، قطعا بنده هم اطاعت خواهم کرد.
بله
ببینید، این ماده 13 منابع اونو داره. من بحث من همینجا بود. ببینید، از بودجه سنواتی ما میخوایم پول بذاریم، از محل وزارت ارتباطات میخوایم پول بذاریم، دستگاه های اجرایی رو میخوایم مکلف بکنیم هر سال برای این قضیه پول اعتبار اختصاص بدن. بس اینه. ببینید آقای دکتر، این صندوق ها یک ساختار جدیدن. حالا شما میخواد بگید که بله در ماده 14 قبلی که ازش عبور کردیم تصویب کردیم، ولی عملا تشکیل این صندوق ها، از اون طرف ما بگیم آقا دولت داریم کوچیک میکنیم، از اون طرف تو در صورت اینا خلاف قانون برنامه است. حالا شما میفرمایید که اصل صندوق ما تصویب شده روی منابع هم حساسیت نداشته باشه، بنده هم از پیشنهاد خودم
خیلی ممنون و متشکر. بله همینطوری که فرمودید خودتون، هم چون ما در ماده 14 مسبب کردیم اصل صندوق را، در اینجا منابع مالیش رو و در واقع ضوابط اجراییش رو داره تعیین میکنه، پس بنابراین قابل طرح نیست چون با اون مسببه مجلس مغایرت داره. پیشنهاد بعدی.
خیلی متشکر. جناب آقای سلیمی رفع ابهام دارن، لطفاً پیشنهاد دوم رو همکاران قوانین روشن بفرمایید. شماره 91 که آقای سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته بسیج رو به همه دلاور مردان بسیجی تبریک عرض میکنم. آقای رئیس، ببینید در پیشنهادی که دوستان آوردن دو سه تا اشکال وجود داره که این دو سه تا اشکال به نظر من با مواردی که حالا بنده بحث کردم به نظر من میرسه برطرف بشن. اشکال اول در تبصره است. دقت بفرمایید، در تبصره اگر این نکته ای که عرض میکنم رعایت نشه، حتما با اصل 77 قانون اساسی مغایرت داره. آقای رئیس، ببینید در تبصره داره که هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی. سوال، اگر این شخص حقوقی خارجی باشه چی؟ چون جا عام هست شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی هم میشه. اگر این گونه باشه، ما باید حتما بحث رعایت اصل 77 رو اینجا داشته باشیم. نکته اول اینه که در تبصره اینجا اضافه کردیم ما که اگر این کمک ها خارجی است، رعایت اصل 77 الزامی است، برای اینکه با هم اشکال مواجه نشه. این نکته اول. نکته دوم، در بند 3 آقای رئیس هم دقت بفرمایید چون میخوان اظهار نظر کنن، در بند 3 میفرماید کلیه دستگاه های اجرایی. خب سوال، دستگاه اجرایی عام ابهام داره. ما در ماده یک قانون برنامه هفتم دستگاه اجرایی رو اینجا آوردیم. برای اینکه اینجا با مشکل مواجه نشیم، اینجا باز نوشتیم ما دستگاه اجرایی مشمول ماده یک قانون برنامه هفتم. این دو سه در بند الف نکته سومی وجود داره.
شما عذر میخوام. ببین آقای سلیمی، پیشنهادی که حضرت عالی مطرح فرمودی رفع ابهام نیست، همش قسمتیش قانونگذاریه. چون قانونگذاری است اون قابل طرح نیست. حتی اگر ما رفع ابهام شما رو بپذیریم، شما اگر رفع ابهام شما رأی رو میشه جایگزین، باید جایگزین بشود، دیگری نمیتواند پیشنهاد جایگزین بدهد اون بخش.
اجازه بدید آقای
دکتر، همه پیشنهادها گرفته میشه.
آقای دکتر چون جناب عالی توجه بله. وقتی گفتید گلده دستگاه اجرایی ابهام داره، منظور کنیم دستگاه اجرایی.
خب ببین اگر رفع ابهام یه مورد
درست.
حتی
اجازه بفرمایید.
نه یه لحظه اجازه میدید، یه لحظه ببینید، اگر شما یه مورد هم رفع ابهام داشته باشی، باز پیشنهاد اصلاح کل اول مطرح.
از کمی سیتا رو دقت بفرمایید، هر کون که فهم رفع ابهام نیست قبول میگیم قانون گذاری است، من عبور میکنم. پس دستگاه اجرایی ابهام داشته،
یه لحظه من بیشتر
دوم این هم
بفرمایید. به این شما دو حالت خارج نیست، یا پیشنهادتون قانون گذاری است قابل طرح نیست، یا پیشنهادتون رفع ابهامه اونم الان قابل طرح.
رفع ابهام عرض
میکنه قابل طرح نیست، به دلیل اینکه شما اگر رفع ابهام دادی، ما تصویبم کردیم یه نفر جایگزین کل داد اون رأی آورد، این پیشنهاد شما به چه دردی میخوره؟
پس این اول ابهام قبول داری؟
جایگزین کل مطرح بکنی
ابهام رو قبول داری؟
بله بله اشکال نداره. بعدا نه، شاید پیشنهاد جایگزین رأی آورد دیگه، ما قابل اون
اصلا دکتر اگر ابهام داشته باشه ولو پیش تا جایگزین رأی بیاره، بله. ابهام رو باید برطرف کنی. حالا
آی حالا من که شما استاد الحمدلله،
یعنی همین که میفرمایید ابهام داره که فایده
کردیم و رأی آورد، اون وقت پیشنهادی که جایگزین دادن آمد اینو کلا حذفش کرد و رفع ابهامشو به چه درد میخورده؟ اگر اجازه بدید اول حذف کل با اجازه شما ببرم. شما جایگزین کل دارید یا حذف کل به مطرح؟
آقای رئیس ما دو رفع ابهام آقای ابراهیم عزیزی دارن، ابهام رو با حذف جز دارن انجام میدن، چه بکنن؟
ببینید الان پیشنهاد دادن دیگه، درسته؟ این قانون گذاری است، این قانون گذاری است، قانون گذاری هم فل بداه در مجلس پیشنهاد دادنش امکان نداره. الان پیشنهاد ثبتی رو مطرح کن، ابهام هم بعدم. ببینید بذارید اصل قضیه جایگزین کلا مصوب بشود، تعیین بشود بعد.
خیلی خوب جناب آقای طاهری، پیشنهاد اصلاح کلتون عبور میفرمایید؟ متشکر. جناب آقای احمد بیگدلی، اصلاح کلاتون رو عبور میکنید مطرح میفرمایید؟ شماره 116 جناب آقای احمد بیگدلی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی عزیز، مخصوصا مردم استان زنجان و شهرستان خدابنده. آقای رئیس، آقای دکتر حاج بابایی، من قبل از اینکه پیشنهادم عرض کنم یه تذکر آیین نامه‌ای خدمت هیئت رئیسه محترم بگم. آقای حاج بابایی، ماده 16 هیئت رئیسه محترم قسم خورده که برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف از هر گونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب کند و از اوضاع کشاورزی مملکت به هم ریخته، شما هیئت رئیسه دخیل در به هم ریختگی این وضع اوضاع کشاورزی مملکتید. اگر وزیر کشاورزی که نمیتونه وزارت جهاد اجازه بده، آقای حاج بابایی خواهش میکنم هر موقع میخوایم حق مردم اینجا بگیم سریع میگید خلاف آیین نامه عمل میکنید. شما هیئت رئیسه دارید خلاف آیین نامه عمل میکنید، استیضاح وزیری که کل وزارت جهاد رو به هم ریخته،
مشکلات مرد دامداران عزیز، کشاورزان عزیز و با بدترین اوضاع بعض اوضاع 50 سال انقلاب درگیر کرده رو نمیارید استیضاحشو اعلام وصول نمیکنید؟ این یعنی خلاف آیین نامه.
آقای بیگدلی، شما این رو میتوانید در زمان دیگری مطرح کنید، اشکال هم نداره.
مگه ببخشید زمان دیگه اجازه موضوع... میدید کسی صحبت بکنه تو این مجلس؟
اجازه میفرمایید.
همین دیروز مگه آقای سباقیان تذکر نمیداد، اجازه ندادید و حضرت علی نه رئیس محترمی که جای شما نشسته بود اجازه نداد میکروفونش رو قطع کرد. این رفتارها رو تو مجلس نباید داشته باشه.
حالا ما که خدمت شما هستیم،
من از همین جا اعلام میکنم اگر مشکلات دامداران و کشاورزان در این مملکت حل نمیشه، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول نمیشه، مقصر هیئت
حالا هیئت رئیسه در این رابطه جلسه داشته
با حضور داشتن و جوابگوی مردم بودن. به تب برفکی مثل کرونا به جان دامداران افتاده، به جان حیوانات افتاده، کی میخواد جوابگوی اینا باشه؟
حالا اجازه میفرمایید که آیه بیگدلی عزیز، به هر حال فرمایشات شما رو دغدغه است، ولی اصلش بر این است که خلاف آیین نامه است. حالا ما در خدمتتون هستیم، پیشنهادتون رو مطرح بفرمایید.
خب خلاف آیین نامه اگر کار منه، در جواب خلاف آیین نامه هیئت رئیسه محترمه.
حالا با خلاف آیین نامه که نمیشه خلاف آیین نامه رو گفت.
دیگه روال مجلس این شده.
بله بله بفرمایید. در خدمت شما.
روال کردید اینو.
برید
جلوی خلافای که هیئت رئیسه.
حالا پیشنهاد رو مطرح بفرمایید.
پیشنهاد خدمتتون آقای دکتر، شما اولا نمیتونستید اینجا هم یه خلافای نامه انجام شده.
خب.
ماده 14 و قبل از ماده 13 آوردید تصویب کردید، به صورت غیر محسوس صندوق رو تشکیل دادید. این یه خلافای نامه که شما نمیتونید. آقای لاهوتی بزرگوار الان فرمودن نمیشه که تشکیلات جدیدی و برخلاف ماده برنامه هفتم ایجاد کرد. این که ماده 14 و قبل از ماده 13 تصویب کردید یک خلاف آیین نامه. دوما بار مالی بر عهده دولت میخواد. آیا دولت
تمام شد؟ وقتتون تمام شد. پیشنهادتون رو چند دقیقه؟ 5 دقیقه. نه تذکر پیشنهاد اینا روال 3 دقیقه گذاشتن، شما 3 دقیقه رو در رابطه با موضوع دیگری فرمایش فرمودید و حالا وقت طبق فرمولی که هست اینجا تموم شده. پیشنهادتون رو چه کار کنیم؟ ببقیم مخالف داره پیشنهاد ببقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و شما همکاران عزیز. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای احمدی سنگر هستیم، شماره 127.
بسم الله الرحمن الرحیم و بسم رب الشهدای و صدیقین. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیز و سلام و درود به ملت شریف ایران. ابتداعاً هفته بسیج رو بر ملت بزرگ ایران به ویژه بسیجیان عزیز تبریک عرض میکنم. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند بسیج میقات پا برهنگان و شجره طیبه است. یاد و خاطرات شهدای بسیجی و در رأسش پیر میکده عشق معمار کبیر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه رو گرامی میداریم. اما پیشنهادی که برادر عزیزم آقای بیگدلی فرمودن، دوستان عزیز، در خود متن به چند تا موضوع اصلی اشاره شد و اومد به نظرم کفایت میکنه. اول اینکه اول تو بند الف اشاره کرد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی چه وظایفی داره، چه کارهایی باید انجام بدن، از چه جایی باید حمایت بشه، چه کسایی باید دنبال این باشن. مثلا برای سرمایه پایه اولیه صندوق هم مشخص شد که مثلا مبلغ و مقدار سرمایه اول صندوق چقدر باشه و حتی اشاره هم داشت که مثلا وقتی که بودجه مشخص میشه در بودجه سنواتی هم آورده میشه. خب این یک موضوع مهمی است که به نظر من هم درآمد هم منابع اینجا مشخص شد. موضوع بعدی هم صندوق نوآوری و شکوفایی که مستحضرید برای بسیاری از کارهای دانش بنیان در کشور داره فعالیت میکنه. در همون مصوبه‌ای که ما در مجلس داشتیم همین صندوق نوآوری شکوفایی برای شرکت‌های نوآوری برای تلفظی که وام‌ها و تسهیلاتی که دریافت میکنن بسیار بسیار تاثیرگذاره. در اینجا هم اومده اشاره کرد 20% از منابع که در سال میاد تخصیص داده میشه به همین ازم به حضور شما صندوق ملی توسعه اختصاص بده. مورد دیگر هم بازم در همین بند اومد که مثلا سرمایه گذاری های بخش های خصوصی و غیر دولتی ازم به حضور شما برایشون تعیین تکلیف کرد. به نظرم چیزی که در مت اومده بسیار مطلوب تر و بهتر به همون رای بدید. ممنونم.
متشکر. موافق. موافق.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای عبداللهی هستیم، شماره 184.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. چرا با نظر آقای دکتر بیدله موافقم. آقای رئیس، مشکل ما این است علارغمی که الان میبینیم تو کشور آنچه درآمد داریم چه از مالیات چه از نفت چه از جاهای دیگه عمدتاً هزینه هاست، برای هزینه ها صرف میشه. یعنی از اون ورم دولت اگه بخواد هزینه‌اش کاش بده باید یه سری سازمان های موازی را جمعش کنه که نمیتونه جمع کنه. بعد از اینکه سازمان ها ایجاد شدن جمع کردنش خیلی سخته. باز مجلس اومده در این شرایط کشور یه سازمان جدید ایجاد میکنه و صندوق‌های متعدد. معلوم نیست که این سازمان‌های جدید آقای رئیس‌جمهور که رئیسش هستن آیا سالی یکی دو بار تشکیل میشن نمیشن. فقط میخوایم هی هزینه مردمی که هزار یک مشکل اقتصاد داره بیشترش کنیم. یعنی دنبال این هستیم. ما نباید الان در این شرایط کشور که وقت دولت حالا خواسته اگه بتونه هزینه‌هاش کاهش بکنه، یعنی اگر هزینه‌های دولت کاهش بکنه هزینه‌های مردم کاهش میکنه. مردم باید مالیات بدن با هزار مشکل با قطعی برق و چیکار کنن. بعد میاد سازمان‌های جدیدی که ما ایجاد میکنیم برای اونها صرف بشه. بنابراین به نظر من این صندوق‌ها اکثرا کارایی ندارن و چه بسا که در این صندوق‌ها متأسفانه سوء استفاده های فراوان میشه. نظارت کافی صورت نمیگیره و ما هی میخواهیم بگیم مثلا عناوین مختلف کمک کی میاد اینجا کمک کنه. حالا سرمایه گذاری بخشی خوبه ولی آیا اشخاص میان همونطور کمک میکنن به این سازمان ها؟ قطعا کمک نمی کنن. این سازمان ها باید مردم مالیات بدن، باید نفتی فروخته بشه، باید مردم هزینه اینا را به عهده بکشن. بنابراین به نظر من دوستان این بار مالی که برخلاف اصل 75 قانون اساسی است اجازه ندهیم هر روز هزینه های دولت بیشتر بشه. اجازه ندیم که هر روز خیلی راحت معاونت علمی و فناوری سمور از عهده این کار برمی اومد، بعد تشکیل سازمان جدید، ساختمان جدید، پستل جدید، استخدام جدید، ببینیم که نتیجه اش خواهد شد. قطعا نتیجه آنچنانی ما نخواهیم گرفت. یعنی بهتر از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نخواهد بود. یه اشکالش هم اینه که مستثنی هستید کمیسیون صنایع مادی ناورده این کاش دانش کمیسیون آموزش تحقیقات می آورد یه مقدار کامل تر می شود. دولت نظر می داد. دولت هم متاسفانه چون تر زیاد نظر نداده. فردا معلوم است حمایت می کنی یا نمی کنی. خیلی ممنون.
متشکریم. خیلی ممنون. دولت 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 بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسیم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه نمایندگان محترم و بدرن گرامی می‌دارم. هفته بسیج رو نمایندگان استحصال داشته باشن. این ایجاد ساختار موازی تحت عنوان صندوق هوش مصنوعی نه تنها بار مالی داره برای دولت بلکه با ساختار و تشکیلاتی هم که ایجاد میشه مغایرت اصل 75 قانون اساسی داره و همینطور هم با برنامه 7 ماده 105 مغایرت داره. به همین دلیل دولت مخالفه، از سوی دیگرم با فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه چابکسازی و خصوصا اصل 44 قانون اساسی، با توجه به اینکه بر اساس ماده 44 قانون رفع موانع تولید ما امکان ایجاد صندوق‌های پژوهش فناوری غیر دولتی رو مجلس محترم به دولت و به صندوق نوآوری شکوفایی داده و بر اساس همین ما وقتی ساختار غیر دولتی میتونیم ایجاد بکنیم که بار مالی و تشکیلات اضافی برای دولت نداشته باشه و بسیار چابک باشه، ضرورتی به ایجاد یه صندوق دولتی که انعطاف لازم رو هم نداره و نمیتونه حمایت‌های مالی لازم رو از بخش مختلف ایجاد بکنه وجود نداره. لذا دولت با ایجاد ساختار جدید و بار مالی که این ماده 13 برای دولت داره مخالفه. از سوی دیگه هم پیشنهاد ما اینه که به استناد ماده 44 قانون رفع موانع تولید صندوق هوش مصنوعی رو به صورت غیر دولتی که ما الان مجوزش رو دادیم و الان با این مصوبه مجلس داریم رقیب درست میکنیم برای صندوق غیر دولتی بخش خصوصی که 49% سهامش متعلق به دولت، 51% متعلق به فعالینه. علاوه بر این که ما در هفته گذشته 4 طرح هوش مصنوعی تصویب کردیم در صندوق نوآوری شکوفایی که دوتاش در حوزه پزشکی که میاد از اسکن کنسر ریه پیشبینی میکنه برای این که بتونه به هر حال در آینده آیا دوباره همچین چیزی عوارض داره یا نه، خودرو هوشمندسازی گاز، رو هوشمندسازی آب، کنترل‌های آب، اینها داریم سرمایه گذاری میکنیم. تکلیف بعد از این مشخص نمیشه که آیا این واقعا وظیفه کدوم یک از این صندوق هاست. لذا با توجه به اینکه ساختار موجود وجود داره دولت به جد مخالف این ماده هست و همچنان اعتقاد داده که صندوق نوآوری شکوفایی به تنهایی میتونه پاسخ نیازهای جامعه رو در حال حاضر به حال ارائه بکنه. پس ما مخالف، دولت مخالف این ماده هست.
خیلی ممنون و متشکر آقای دلخوش. با همه دلخوشیه که داره انشالله از این به بعد رعایت آیین‌نامه و قانون حتما الزامیست. بله بله بفرمایید آقای طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون هم با این پیشنهاد مخالفه. ببینید عزیزان، من یه نکته ای رو بگم، چون در اول این طرح تا الان امروز روز آخره، خواهشم هم اینه که دوستان اجازه بدن امروز این تموم بشه. آخرین ماده از پیشنهادها رو من همه رو نگاه کردم، بالاخره اکثرشون رو ما مثلا قابل دفاع نمیدونیم و اگر عبور کنن عزیزان ممنونیم. و اما در مورد توضیحاتی که در مورد این صندوق داده شد، ببینید عزیزان، من تو اولین جلسه هم که ساختار رو تصویب کردیم عرض کردیم شما یه ماشین رو الان اینجا طراحی کردید، اجزاء مختلف ماشین رو گذاشتید، ساختار درش در نظر گرفتید، برای این ماشین دیتاش رو، داده ها رو تعیین تکلیف کردید، نیروی انسانی رو تعیین تکلیف کردید اینجا، زیر ساختار رو تعیین تکلیف کردید اینجا، بحث تنظیمگری رو تعیین تکلیف کردید اینجا، بحث لایه‌های عمیق و بنیادین رو تعیین تکلیف کردید. این ماشین موتور نداشته باشه بلا تکلیفه، معنی نداره بدون منابع بخوایم بیام این همه ساختار رو چیدیم بعد آخرش کار رو خراب کنیم. عددی هم که گذاشتیم واقعا آدم، یعنی نمیخوام در پشت بلنگو و میکروفون بگم، کشورهای دیگر رو اگر عددهایی که برای این کار گذاشتن رو بخونم قابل مقایسه نیست. همین عربستان 30 میلیارد دلار تو یک سال فقط قرار داده، امارات توی 2-3 سال قبل که مثلا وزارتخونه تشکیل داد 20 میلیارد دلار، ترکیه 300 میلیارد دلار مال 2 سال قبل. عدد ده همت واقعا دیگه در مقایسه با این عددها عددی نیست. به همین خاطر ما پیشنهاد آقای دکتر بیگدلی ما مخالف هستیم. دوستان به این پیشنهاد رأی ندن. از بقیه عزیزانم تمنا میکنم، خواهش میکنم پیشنهاداتشون رو مطرح نکنن. امروز این قانون رو انشالله بتونیم به جنبندی برسیم. ممنون و متشکر.
خیلی ممنون و متشکر.
اختار و تذکرم دارم.
تذکر بفرمایید. تذکر
تشکر میکنم. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 297.
آقای قوامی، شما اسمت قوامی، ببینید بیقراری خیلی با قوامی جور در نمیاد.
بله
در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاش میگویم که مولایم علیست، آفتاب صبح فردایم علیست. بسیج خدا را بسیجی خدا را دیدن و خود را ندیدنن. هادی قوامی سال 1362 که با افتخار این روز رو گرامی می‌داریم. آقای رئیس، آقای حاج بابایی، ببینی اختار من اصل 75 قانون اساسی است که در واقع باید بار مالی رو توجه بکنیم و برنامه هفتم پیشرفت مطابق بند الف ماده 51 قانون برنامه 5 سال هفتم، سازمان عشایر ایران که به پیشرفت و آبادانی روستا و امور عشایری تغییر پیدا کرده، اساساً اصلاح ساختاری نباید صورت بگیره، صرفاً عنوان سازمان تغییر میکنه و کماکان سازمان با همون وظایف ذاتی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی ادامه پیدا میکنه که این هم به صراحت در بند الف ماده 51 ذکر شده. وزارت جهاد متولی اجرای بند 1 ذیل این ماده.
خیلی ممنون
آقای حاج بابایی، چون قول دادید من اینو مطرح کنم. این الان در دستوره، اگر امروز این اتفاق بیفته، عشایر که 2% جمعیت کشورن، 25% پروتئین کشور رو تولید میکنن، کامل نابود میشن.
کلامتون منعقد شد،
نباید خلاف منظور قانون اقدامی انجام میشه.
کلامتون منعقد شد ولی خارج از دستور بود، اما بالاخره سازمان امور اداری استخدامی و دوستان عزیز ما کاملا حواسشون باشه که بالاخره در این کشور عشایر یک جایگاه ویژه‌ای دارن و خدمت رسانی به اونها هم یک جایگاه ویژه‌ای دارد. لحاظ بکنن، دیدگاه نمایندگان و چند تا از نمایندگان هم تذکر دادن در مورد سازمان عشایری که انشالله دوستان ما کاملا این تذکرات رو لحاظ بکنن. بله، بسیار
تشکر.
خیلی خوب، اگر اجابتی رأی گیری کنیم.
آقای رئیس،
تذکر مثل تذکر آقای قوامی نباشه.
تذکرم داریم آقای رئیس. تذکر آیین نامه‌ای در خدمت جناب آقای گودرزوند هستیم، شماره
248.
میکروفون شماره 248 روشن بفرمایید. اتاق فرمان، میکروفون شماره 248.
رحمان الرحیم، هفته بسیج را به همه بسیجیان سرفراز ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. همینطور 4 آذر ماه روز ملی زیتون هست و همه زیتونکاران ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. امیدوارم وزارت جهاد کشاورزی هم در راستای همین 4 آذر برنامه اجرایی برای زیتونکاران پیش بینی بکند. اما آیه،
بله اجازه بده دوستان. بله،
تذکر بنده در خصوص بودجه است. الحاق 3 را 15 روز پیش، 2 هفته پیش، کمیسیون برای هیئت رئیسه ارسال کرد. در 11 روز فرصت داشتید بارگذاری بکنید، متاسفانه بارگذاری نکردید و متاسفانه چگونه دولت میخواد اول دی جداول بودجه را ارائه کنه، چگونه میخواد بودجه 1405 مجلس ارائه بشود. شما الان احکام که حذفه، الحاق سم که کمیسیون برنامه بودجه تلاش کرد در موعد مقرر به تصمیم کمیسیون برسونه و متاسفانه هیئت رئیسه بایستی در زمان مقرر این کار را انجام میداد که دولت بتونه بودجه 1405 را در اول آذر ماه تقدیم مجلس بکنه. اما با این برنامه‌ای که امروز داریم به نظر میرسه بودجه 1405 در موعد مقرر مجلس نرسه و احکامی که ما حذف کردیم و قرار شده در الحاق بیاد امروز نمیتوانیم در بودجه ببینیم. من به نظر میرسه باید یک تدابیر جدی دیده بشود یا یک فرصت فوق‌العاده‌ای برای این کار گذاشته بشه که الحاق 3 سریعا بیاد در سند و به صورت فشرده رسیدگی بشه تا بتونه دولت بودجه را در اول آذر ماه تقدیم مجلس کنه.
خیلی ممنون و متشکر. با احترام ویژه به حضرت عالی، یه مقدار با دستور هماهنگ نبود، اما میدونید که این بحث الحاق 3 دوره قبل که خود من رئیس کمیسیون برنامه بودجه بودم دولت آورد و ما یه مقداری بهش اضافه کردیم. هیئت رئیسه مجلس ایراد گرفت، گفت که بالاخره داره شما قانونگذاری جدید میکنید. الان این حدود 107 ماده در واقع پیشنهاد یا ماده است که مصوب شده، یعنی خود شده یک کتاب قانون. هیئت رئیسه رو این بحث شد، هیئت رئیسه این نوع گزارش رو در واقع قبول نداره و در هیئت رئیسه هم قرار بر این شد که اصلاح انجام بپذیرد در کمیسیون. انشالله که انجام بپذیرد و ما قبل از بودجه بتوانیم اینها رو مصوب، نه اگه اونو بخوایم انجام بدیم یعنی یه بودجه اون میشه یه بودجه هم بعدا میشه دو تا بودجه. متوجه فرمایشتون هستم. خب اگه اجازه بدید رأی گیری کنم. آغاز رأی گیری برای پیشنهاد جناب آقای بیگدلی، پیشنهاد جایگزینی اصلاح کلشون